یازده شهریور 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اولین جلسه بحث استصحاب رو شروع میکنم. قبل از اینکه وارد در بحث بشیم، اموری رو به عنوان مقدمه بحث باید خدمت دوستان عرض کنم. امر اول، فرمایش آقای نائینی قدس سره است. آقای نائینی می فرمایند وقتی که ما می خواهیم بحث از حجیت استصحاب بکنیم، حجیت استصحاب از کدام یک از دو قسم زیر است؟ می فرماین بحث از حجیت دو قسمه.
سلام.
قسم اول این است که ما بحث میکنیم از حجیت یک شیئی که وجود دارد. شیئی در عالم خارج هست، ما بحث میکنیم هل هو حجتون ام لا، مثل خبر واحد. خبر واحد وجود دارد، ما بحث میکنیم آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست. قسم دوم بحث از حجیت این است که امری مفروغ عنه نیست. یعنی ما بحث میکنیم از این که چنین شیئی آیا وجود دارد یا وجود ندارد اصلا. چون اگر وجود داشته باشد حجت است، و اگر وجود نداشته باشد که خب هیچ. مثل بحث از مفاهیم، ما در بحث از مفهوم بحث نمی کنیم آیا مفهوم حجت است یا نه. بدون تردید اگر مفهوم باشد، مفهوم داخل در ظاهر است و ظواهر حجت است، بنابراین مفهوم حجت است. بحث ما در مفهوم، بحث مفاهیم، بحث سخروی است. آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا لقب، عدد مفهوم دارد یا ندارد؟ ولی اگر مفهوم داشته باشد که حجتون، بحثی درش نیست. چون مفهوم میرد داخل در ظواهر میشد و ظواهر رو بحث کردیم که حجت. حالا میخوام ببینیم که بحث از حجیت یک اصل عملی به نام استصحاب آیا از قسم اوله یا از قسم دوم، یا اینکه هیچ کدومش نیست. مرحوم آقای نائینی می فرمایند که حجیت استصحاب از قسم اول نیست، چون ما چیزی به نام اصل عملی نداریم در خارج که بعد بحث بکنیم آیا این حجت است یا نه. اصل عملی نیست مگر همون تعبد شارع، و تعبد شارع نیست مگر همون حجیت. پس اصل عملی در واقع یک امر جدا و منحازی در خارج نیست، مثل خبر واحد که ما ببینیم آیا حجتون ام لا، استصحاب اگر باشد حجت است، اگر نباشدم که اصلا نیست که ما بحث از حجیتش بکنیم. پس بنابراین داخل در قسم اول نمیشه، چون حجیت، چون اصل عملی همون تعبد شرعی است. تعبد شرعی باشد اصل عملی هست، نباشدم اصلا نیست. پس داخل در قسم اول نیست، داخل در قسم دوم هم نیست، اگرچه به قسم دوم نزدیکتر از تا قسم اول، به خاطر اینکه در قسم دوم حجیت مصداقاً اگرچه خارج نیست با موضوعش، یعنی مفهوم باشد حجت است، نباشدم که نیستی، لکن امکان تفکیک عقلی بینشون وجود دارد. یعنی شما می توانید بگید این مفهوم است و مفهوم حجت است، یعنی عقلا می توانید بین موضوع حجیت و نفس حجیت در قسم دوم قائل به تفکیک بشوید، لکن در داستان اصل عملی حتی عقلن هم شما نمیتونید تفکیک قائل بشوید، به خاطر اینکه حجیت عین تعبد شرعی است، تعبد شرعی عین حجیت است. پس بنابراین عقلن هم بینشون قابلیت تفکیکی وجود نداره. پس بحث داخل در قسم دوم هم نمیشد، اگرچه به قسم دوم نزدیکتر است تا قسم اول از حجیه. اون چی که مطلب رو سهل میکند این است که حالا اطلاق حجت بر اصل عملی علا قسم اول باشد یا علا قسم دوم باشد، بر هر دو قسمش که باشد، بر هر کدوم از دو قسم، خیلی برای ما نتیجه عملی ندارد. یعنی حجیت بر استصحاب اطلاق بشود بالمعنی الاول یا بالمعنی دوم، هیچ فرقی برای ما ندارد. بحث در این است که آیا استصحاب حجت است یا نه، و دلیل حجیت کدام است، حالا از قسم اول باشد یا از قسم دوم. این نزاع، نزاع لفظی است، ثمره عملی برش مترتب نمیشد. لذا فقط به عنوان تذکر خدمت شما عرض کردیم و عبور میکنیم ازش. این امر اول. امر دوم، تعریف استصحاب. استصحاب در لغت یعنی اخذ شیء مصاحبا، یعنی شما یه چیزی را به عنوان همراه اختیار کنید. توجه کردید؟ اگر یکی رو بردارید با خودتون ببرید مشهد، شما مصاحب او شده اید در مشهد یا او مصاحب شما شده است. این معنای لغوی استصحاب این است که شما یک کسی رو به عنوان همراه خودتون اختیار کنید. این معنای لغوی است. و اما معنای اصطلاحی که در واقع میشه تعریف استصحاب در دانش اصول فقه، در قصه تعریف استصحاب معرکت الآراء است. شیخ اگر یادتون باشد اول بحث استصحاب فرائض 11 تعریف برای استصحاب میشه. یازده تعریف را ما یکی یکی بحث نمی کنیم چون خیلی طول می کشد، ولی چند تاشو از مهمتریناشو یه مروری می کنیم ببینیم تعریف استصحاب چه خواهد شد. تعریف اولی که ما ذکر می کنیم تعریفی است که شیخ اعظم انصاری می فرماید که اخسر تعاریف و اسدها، مختصرترین تعریفات و بهترینش این تعریف چی؟ ابقاء ماکان. که استصحاب رو تعریف کنیم ابقاء ماکان. مراد از ابقا در کلام شیخ حکم به بقاست، یعنی حکم کنید که فلان مطلبی که بوده است الانم هست، فرزندی زنده بوده است الان شک دارید زنده است یا نه، حکم کنید به بقای حیات. زنی ذات بل بوده است الان شک دارید ذات بل است یا نیست، حکم کنید به ذات بل بودنش. و هاکذا به این میگن ابقاء ماکان. پس مراد از ابقاء آقای سعادت شد حکم بالبقاء، و مراد از ابقاء ابقاء تکوینی نیست، چون ابقاء تکوینی که محصلی ندارد، ما با تکوین کاری نداریم. پس مراد حکم به بقاست و نه ابقاء تکوینی. پس این که آقای ناینی بر این تعریف اشکال کرده اند که اگر مراد ابقاء تکوینی باشد کذا و کذا، این اشکال آقای ناینی این مربله وارد نیست، چون قطعا مراد ابقاء تکوینی نیست، حکم به بقاست. شیخ انصاری میگه این تعریف بهترین تعاریف. آیا همین جور است که میفرمایند این میشد بهترین تعاریف یا نه؟ تعریف ها رو هرچی که نقل میکنم همون جام نقدش رو میکنم و رد میشه. در تعریف استصحاب ما وقتی میخوام استصحاب رو تعریف کنیم سه مطلب رو باید مد نظر داشته باشیم، یعنی با توجه به این سه مطلب استصحاب تعریف شود. مطلب اول اطلاق دلیلیت و حجیت است بر استصحاب. شما دیدید تو کلمات آقایون میگن یدل علیه الاستصحاب، یا اینکه احتجاج می شود بر این مطلب به اموری منها الاستصحاب. و امثال این تعبیرات که در کلمات فقها عظام مکررن وارد شده است، یعنی استصحاب رو باید جوری تعریف کنیم که صدق دلیلیت و صدق حجیت برش بکنه. این مطلب اول در تعریف. مطلب دوم این که مستند استصحاب چیست خلاف. بعضی میگن مستند استصحاب تعبد شارعه. تعبد شارعه یعنی روایات. بعضی میگن بناء عقلاست. بعضی میگن حکم عقله. پس در این که مستند استصحاب چه باشد اختلاف. تعریف استصحاب رو شما باید جوری بکنید که با همه مبانی چه بشد قابلیت تطبیق داشته باشد. اگر یه تعریفی ارائه میدین که برخی از مبانی خارج میموند، تعریفتون ناقصه. مطلب سوم، استصحاب مشتقاتی دارد که در کلمات آقایون این مشتقات استعمال میشه. اصل در استعمال یعنی ظهور استعمال حقیقت است. شما باید تعریفتون جوری باشد که این اشتقاقات قابلیت اینکه حقیقت باشد داشته باشد. اشتقاقات مثل مستصحب، مستصحب، استصحب، یستصحب و بقیه مشتقات. اسم فاعل میگیرن، اسم مفعول میگیرن، فعل ماضی میگیرن، فعل مضارع میگیرن، درسته؟ اینا مشتقات باب استصحابه. این مشتقات باید جوری باشد حقیقی از آب در بیاد تو تعریفشون. پس این سه نکته را در تعریف استصحاب در نظر داشته باشید. یکی وجه دلیلیت و حجیت استصحاب، یکی تعریفتون رو همه مبانی درست بشه، سوم اشتقاقات رو هم بتونید درستش کنید علاوه چل حقیقتی. این سه نکته اگر در یه تعریف لحاظ بشه و تطابق پیدا بکنه تعریفتون میتونه درست باشه. بیام سر تعریف شیخ که می فرماید تعریف من چیست؟ اختصر، مختصرترین تعریف ها و اسدها، سدیدترین تعریفات است. یعنی از این تعریف دیگه تعریف بهتری وجود ندارد. ما از شیخ یه سوال میکنیم، تعریف چی بود؟ ابقاء ماکان. مگم شیخونا مراد از ابقاء چیست؟ میشد حکم به چی؟ به بقا. ابقاء یعنی حکم به بقا. خب این حکم به بقا میخوام بگم هیچ معنایی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بقاء حکم عین حکم شرعی است در مرحله بقا. درسته یا نه؟ بقای حکم همون حکم شرعیست در مرحله بقا. حالا که شد بقای حکم همون حکم شرعی در مرحله بقا، مقتضای این تعریف این است که استصحاب عبارت است الحکم بالحکم. استصحاب می شد حکم به حکم. حکم به حکم چه معنی داره؟ حکم دیگه، حکم به حکم دیگه چیست؟ از چه مفهمی؟ یه بار دیگه میگم اشکال رو بخشید. ابقاء ما کان یعنی چی؟ یعنی بقاء الحکم. درسته؟ ابقاء ما کان یعنی بقاء حکم، یعنی حکم سابق الانم باقیست. درسته؟ بقاء الحکم. بقاء حکم چیست؟ بقای حکم عبارت است از حکم شرعی در مرحله بقا. حکم شرعی در مرحله بقا یعنی بقای حکم همون حکم شرعی است در مرحله بقا. بقای حکم چیز دیگری غیر اینه، یعنی حکم شرعی است در مرحله بقا. وقتی این شد رو تعریف شیخ میشد که استصحاب عبارت است از حکم بالحکم شرعی فی مرحله البقاء. خب حکم به حکم که معنی نداره. بنابراین این یه اشکال. بیام سر اون سه مطلبی که گفتی. رو این تعریف شیخ بله اطلاق حجت و دلیلیت بر استصحاب درست، یعنی مطلب اول از اون سه مطلب قابل صدق. ولی نسبت به مطلب دوم که اختلاف مبانی و مستند استصحاب است باز درست در نمیاد، چون استصحاب عبارت است از ابقاء ما کان یعنی حکم به بقا. حکم به بقا شارع میتواند تعبد کند به حکم به بقا، این درست. اما عقل نمیتواند حکم به بقا بکند. چرا؟ چون شأن عقل حکم کردن نیست. شأن عقل ادراک اون چیزی است که در واقع وجود، یعنی عقل در قوه در راکس درک میکنه، میفهمد همین. یعنی عقل میتواند درک کند آیا شیئی باقی است یا باقی نیست. اما حکم به بقا حکم شأن عقل نیست. حکم شأن شرع است. شرع حکم میکنه ولی عقل حکم نمی کند، درک می کند. توجه می کنید؟ فرق از تو این درک کردن و حکم کردن و اون عقل عملی است. اینجایی که داریم می گم عقل نظری است. عقل نظری درک می کند. میگه آقا این هست یا نیست؟ حکم نمی کند. پس این تعریف که ابقاء ما کان یعنی حکم به بقا، این تعریف اگر شما مستند استصحاب را حکم عقل بدانید، حکم عقل با این تعریف درست در نمیاد. یعنی عقل دلیل حجیت استصحاب رو اگر عقل بگیرید، عقل حکم ندارد، عقل درک دارد. توجه فرمودید؟ بله. اگر مستند تعبد شرعی باشد درسته، شرع حکم میکنه، ولی عقل نمیگم عقل هیچ جا حکم ندارد و شأنش حکم کردن نیست. نارو دقت کنید، شأن عقل این است که قوه در راک است، میفهمد، تشخیص میدن. خیلی خوب، حکم کردن ولو عقل در حکمم داره، ولی شأن عقل حکم کردن نیست، شأنش درک کردنه. عکسش، شأن شرع حکم، شرع میگه بکن نکن، حکم شارع مثلا شأنیتش یعنی حاکم، حکم میکنه، انجام بده انجام بده، جایز است جایز. عقل اینجور نیست، عقل میگه خوب است بد است، اونها رو دیگه اضافه بهش میکنه. نه، اون که قوه عاقله درک میکنه، وقتی که قوه عاقله درک کرد، اون وقت قوه عاقله میگه این کار زشت، ناپسند. اون وقت به اون قاعده شما میگوید، وقتی که عقل ناقص ما درک میکند این کار زشت است و ناپسنده است، از خداوند حکیم که خالق العقل والعقلاست و عقل بفرمایید مطلق است، پس وقتی عقل ناقص ما درک میکند این کار زشت است، از ذات حقم بر این حکم چه کرده است؟ حرمت کرده. یا میگن عقل ما درک میکند این کار خوب است، پس میگن خالق العقل مطلوبیت شرعی برش قائل است. اون ربطی به این بحث نداره.
خوب است مفهومه
یعنی بد نیست،
انجامش خوب است، بعدا کرشو کنه که یه خوب انجام بده.
نه،
مثلا از شخصی چرا این کار کردی؟ یه خوب اقلا بخوری این کار خوب است.
یه آقایی را گفتن که هرچه بچه سید میدید میبوسید و اینا رفتن یه بچه سیدی کسی پر نک به تو بینیشم بیرون بود و بفرمایید اینا آوردن جلوش، گفتن آقا این هم سیده، گفت همه سید داره که من نباید ببوسم، اینا شما ببوسید. حسنه سادات به کسی احترام کنه، بچه های یتیم صاحب سادات رو مورد محبت قرار دادن و کار خوب است. اما آیا همه رم باید شما مورد محبت و مودت قرار میدهید؟ همین فعل میگن خوب است، اما آیا همه رم باید شما در این که بفرمایید که تجرد و عذوبت کراهت شرعی داره؟ خیلی، آیا تمام بیو زنان را شما باید از عذوبت خارج کنید؟ ولو این بفرمایید حتی نه کراهت شرعی، در این که عذوبت بله خوب نیست و بد است، شاید عقلم درک میکنه، اما آیا حکم میکند که پس تو برو هر چه زن است از عذوبت اینا رو خارجشون کن؟ این حکم که نمیاد، عقلی حکم رو نداره. میگه عذوبت بد است، خروج از عضوبت حسن مثلا، خیلی خوب. اما حکم نیست، اصلا شأن عقل، عقل همین است دیگه. شما میگون عقل قوه در راکه هست، اما شرع نمیگون قوه در راکه، شرع حکم میکنه. بنابراین این تعریف که ابقاء ما کان است، ابقاء ما کان یعنی حکم به بقا. حکم به بقا اگر دلیل استصحاب رو عقل بگیرید، خب شأن عقل حکم نیست، شأن عقل قوه در راکز دخلی، این مطابق نمیشه. اون عقل رو تفکیل فرد خواهیم هم آقای مزمزد، یه عقل عملی داریم، یه عقل نظری داریم، اون که میفرمایم اون تعریف عقل عملی است. الا عقل نظری درک نه، همه میگن شما تو حکمت که میگن یک عقل عملی دارید، یک عقل نظری. عقل نظری حقایق رو درک میکنه، عقل عملی به شما کمک میکند که شما بهتر زندگی کنید، در مقام عمل شما رو یاری میکند که شما بتوانید زندگی بهتری داشته باشید. نه، ولی حرف درستی، دو قسم عقل هست. بله، دیگه حالا اینا رو که ایشون گفتن من بلد نیستم، ولی شما بله مطلب درسته. چون یه وقت یه کسی قوه در راکه خوبی داره، خیلی خوب میفهمه، اما در مرد عمل شما می‌بینید در مقام عمل ضعیف عمل می‌کنه. یعنی که قوه در راکه قوی است ولی در مقام عمل بفرمایید که اختلال پیدا می‌کنه. خب حالا مثلش بزنید. مطلب دیگه، شما اگر گفتید مستند استصحاب چیست، مستند استصحاب رو اگر گفتید بنای عقلاست، باز با این تعریف درست نمیاد. چرا؟ به خاطر این که عقلا شأنشون حکم نیست، عقلا شأنشون بناء عملی است، حکم نمی کنن. اما همه شون این بنا رو میگذارن و در مقام عمل عمل دقیق فرمودی؟ پس باز اگر مستند استصحاب رو بنای عقلا بدونید، عقلا حکم ندارن، عقلا بنای عملی دارن، جری عملی. همه شون این کار رو میکنن. ازشون بپرسید چرا این کار رو میکنید؟ میگن همه این کار رو میکنن، بنای عقلا است. رجوع کنید، ولی حکمی ندارن، شأنشون حکم کردن نیست، ولی بنای عملی نیستن. پس این تعریف رو اون مستندم درست کرده. هاکذا بیام سر مطلب سوم، آیا اشتقاقات رو میتوند درست کنه؟ نسبت به اشتقاقات هم نمیتوند اشتقاقات رو علاوه چه حقیقت میکنه، که اشتقاقاتی که از کلمه استصحاب درست می شود، این استصحاب حقیقت باشد. بنابراین وجه اسدیت، اخسریت جداست. تعریف ابقاء ماکان مختصر است شاید، ولی اسد بودنش که سدید محکمه که جناب شیخ می فرماید اسد دست، ما وجه این اسد دیگر رو نفهمیدیم. هیچ داستانی به نام اسد دیگر تو این تعریف وجود ندارد و این مناقشات که گفتیم خدمتون بهش وارد می شود. این تعریف اول. تعریف دوم، تعریف جناب آقای آخوند است. در کفایت می فرماید که اقوالی اصحاب در تعریفش دارن. بعد میگه عباراتهم فی تعریفهی و امکانت شدتا الا انها تشیر الى مفهوم واحد و معنا فارد. یه عبارت ها مختلف تعریف استثاب اما همه میخوان یه حرف بزنن. اون حرف چی آقای آخون؟ و هو الحکم به بقای حکم. حکم آخوندم حکم بالحکم، حکم به بقای حکم. او موضوع انزی حکم، چون یه وقت استثاب رو شما در واقع حکم جاری میکنید یا استثاب در ناحیه موضوع، اون تا موضوعی که زی حکم باشه. او موضوع زی حکم شکه فی بقائهی. درست شد؟ این تعریف آیا مثل این که این حوز کر بوده است، حالا شک میکنید کر است یا این زن حائز بوده است، حالا شک میکنید حائز است یا پاک شده و همسال. این هم تعریف آقای آخون. تعریف آقای آخون ما تعریف دوم قرارش دادیم، لکن واقع مطلب این است که بفرمایید تعریف آقای آخون هم بله هیچ تفاوتی ندارد با تعریف شیخ. یعنی در واقع تعریف آقای آخون همون تعریف شیخ است، عبارت اخرای شیخ است، روح تعریف شیخ است. تعریف شیخ را ایشون نقطه توضیح دادن، توجه فرمودید. بنابراین وقتی که تعریف عبارت اخرای تعریف شیخ است، یرد و علیه ما یرد و علن شیخ، عیناً آنچه که بر شیخ وارد کردیم بر ایشون هم وارد می شود. ولو ایشون می فرماید که اگر کسی بیاد استصحاب رو تعریف کند به زنی که ناشی از علم می شد، توجه می فرمون، یا تعریف کند به بنای اقلا بر بقا، می فرماین این دوتا تعریف صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که نفی و اثباتش به شیء واحد نخواهد شد. حالا اینا رو کاری نداریم. در پایانم مثل همه موارد تعریفات در کفایه میگن چی؟ می فرماین که بله لا یهمنا این، بله می فرمایند که این بحث خیلی مهم نیست. بله چرا؟ به خاطر اینکه لم یکن بهی اذا لم یکن بالحد او الرسم. تعریفات را طبق معمول جناب آقای آخون شرح الاسم می دانند، تعریف به حد و رسم نمیدونن، نه حد تام، نه حد ناقص، نه رسم تام، نه رسم ناقص، میگرد اینا شرح الاسم. لذا با همین بیان تعریف و یک نقاش مختصری که به دو تعریف دیگه میکند، آقای آخون مطلب رو تمام میکند. لکن روح تعریف در جو فرمودی همون تعریفیست که کی دارد؟ شیخ دارد. و لذا بر این تعریف آقای آخوندم اشکالی که بر تعریف شیخ هست بر تعریف ایشون هم وارد می شود طابق النعل به نعل. این دوتا تعریف، تعریف شیخ و تعریف آقای آخوند، تا تتمه تعریف استصحاب انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.
اللهم بحث زود بکنیم و بشه.